مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگ داخل افغانستان هر تنها جنگ افغانان نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من رشیدی به همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. پیشتر در دوم ماه اسد و در روز برگزاری تظاهرات اعضای جنبش روشنایی در کابل، حادثه انفجاری و المناک دیگری به وقوع پیوست که در اثر آن صدها نفر به خاک و خون کشیده شدند و خانواده های زیادی به سوگ عزیزانشان نشستند. در 27 ثور هم اعضای این جنبش در اعتراض به تصمیم حکومت وحدت ملی در خصوص تغییر مسیر خط انتقال برق موسوم به توتاب از مسیر بامیان به مسیر سالنگ تظاهرات کردند که بدون حادثه خاص انجام شد. اما از آنجا که خواست آنها در مورد بازگشت پروژه به مسیر اصلی تأمین نشد، اقدام به تظاهرات دیگری کردند که البته این بار خونبار شد. تظاهرات که به صورت کاملا مسالمت‌آمیز برگزار شده بود، با حضور گسترده مردم و جوانان داغ‌تر و پرشورتر شد و بعد از ظهر تظاهرکنندگان قصد داشتند در میدان ده مزنگ کابل خیمه تحصن برپا کنند، اما حمله انفجاری همه چیز را برهم زد. بیش از 80 نفر کشته و بیش از 300 نفر هم زخمی شدند و کابل به ماتم‌کده تبدیل شد. این حمله انفجاری که طالبان دست داشتن در آن را رد کردند و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، موجی از نفرت و انزجار را در سطح افغانستان و جهان در پی داشت و سوی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی محکوم شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن غم شریکی با خانواده‌های شهدا و مجروحین حادثه از مجازات عاملان حادثه گفت و کمیسیون حقیقت یابی را هم در این زمینه تعیین کرد. برخی نیز دولت و نیروهای امنیتی را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت تظاهر کنندگان متهم کردند. امروز هم روز هفتم شهدای جنبش روشنایی است. در برنامه امروز کنکاش با زوایای مختلف این موضوع می‌پردازیم و نظرات آگاهان امور و کارشناسان محترم را هم خواهیم داشت. اما در ابتدا گزارشی را بشنوید از همکارم حسینی در همین رابطه.
بار دیگر سرک‌های کابل رنگ خون به خود گرفت و روز روشن کسانی که طالب روشنایی بودند به شب تاریک بدل شد. اعضای جنبش روشنایی که به دنبال خواسته‌های مدنی خود در خصوص مسیر انتقال برق پروژه توتاب بودند و به سرک‌ها آمده بودند تا صدای عدالت‌خواهی خود را بلند کنند، به خاک و خون کشیده شدند. صدای دلخراش، خشن و مهیب انفجار صفوف به هم فشرده مردم را که با ملایمت خواسته‌های خود را مطرح می‌کردند از هم پراکند. صدها نفر بر زمین افتادند و تراژدی دیگری در سرزمین تراژدی ها به وقوع پیوست. بدن های پاره پاره، لباس های خون آلود، چهره های خاک آلود، چشم های اشکبار، پدران و مادران داغدار، همه و همه گواه جنایتی دیگر از سوی جانیان و دشمنان این وطن بود. و مردمی که سراسیمه از این حادثه می گفتند، از کم توجهی دولت به تامین امنیت و البته از اینکه از خواسته های خود دست نخواهند کشید.
مردم تصمیم گرفته بودن اینجا خیمه های تحصن برگزار کنن و مسیر برد کنن که در چند روزی
خطرناک محیط انفجار رخ داد و همه برق خون شد.
امروز ما به خاطر عدالت خواهی و به شعارهای عدالت بدون خشونت در جاده ها ظاهر شدیم.
دولت چرا امنیت را تامین نکرده و ما در ساحه که بودیم نیروی امنیتی با بسیار حد اعظم بود و این که چرا در بین اینقدر نیروی امنیتی اتفاق افتیده جای سوال است. و این روح ما را به هیچ وجه ضعیف‌تر نمی‌تواند، ما را مصمم‌تر می‌کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم خود را غم شریک خانواده‌های داغدار این حادثه دانست.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم و شریک درد و غم هر خانواده که امروز عزیزان خود را از دست دادند و زخمی شدند می باشم.
وی همچنان دستور تشکیل کمیسیون حقیقتیاب در مورد این حادثه را صادر و تأکید کرد که هر مقصری در این حادثه مجازات خواهد شد. فرید حمیدی دادستان کل افغانستان و رئیس کمیسیون حقیقتیاب حادثه هم از شفافیت و منصفانه بودن بررسی های این کمیسیون گفت.
ما به مردم افغانستان اطمینان میتیم که بررسی ها و اقداماتی از این کمیسیون منصفانه، عادلانه، بی‌طرفانه و شفاف خواهد بود. در هر کجا و در هر مقام عدالت باید تطبیق شود، تعقیب عدلی باید صورت بگیرد.
اما تعدادی از کارشناسان با زیر سوال بردن عملکرد دولت تاکید کردند که دولت باید به جای بررسی حادثه و عوامل آن به خواسته های شرکت کنندگان در تظاهرات توجه می کرد تا اصلا چنین حادثه ای رخ نمی داد. اعضای جنبش روشنایی هم کمیسیون حقیقت یابی را که از سوی حکومت تشکیل شده کمیسیونی غیر تخصصی و دولتی می دانند و به مسائل به دیده شک می نگرند. محمد عارف رحمانی عضو پارلمان و از اعضای ارشد جنبش روشنایی.
موضع جنبش روشنایی بود که کمیسیون هم به دلیل غیر تخصصی بودن و هم به دلیل حکومتی بودن مورد قبول ما نیست. فهمی لازم بود که ما یعنی جنبش روشنایی خواهان انجام تحقیقات مستقل و یک مرجع بی‌طرف تحت اشراف و نظارت مراجع بین‌المللی شدیم. ما در همه زمینه‌ها مشکوک هستیم. حکومت امنیت ارگ با هزاران نفر به شدت گرفته بود، ولی امنیت یک میدان و یک چوک را و تظاهرات کننده ها را که قول داده بود او امنیت لازم را نگرفته بود. مسائل دیگه هم هست که این مسائل میتونه که مورد سوال باشه.
برخی صاحب نظران هم میگویند دولت و نهادهای امنیتی که اطلاعاتی در خصوص وقوع حادثه داشتند باید پیش از وقوع در صدد خونسا کردن آن برمی آمدند. داوود کلکانی عضو پارلمان افغانستان.
حکومت افغانستان و مقاماتی که در این مسئله مسئول هستند باید در صدد خونسا کردن از او پیش از اینکه واقع صورت بگیره باید اینا میشدند.
آقای کلکانی همچنان بر این نظر است که مردم افغانستان هم باید شرایط را درک کنند و بدانند که دشمنان در کمین هستند. از این رو نباید زمینه های سوء استفاده برای آنان فراهم شود.
مردم افغانستان باید درک بکنند که دشمنای مردم افغانستان آرام ننشستند، همیشه در صدد توطئه هستند، چه استخبارات منطقه چه دشمنهای فراتر از منطقه ما. یعنی ما زمینه ها را برای دشمنای افغانستان باید مساعد نسازیم. تظاهرات در شرایط حساس فعلی برای ما هیچ دردی را دوا نمیکنه. دشمنای افغانستان از این موقع استفاده بسیار ناجایز میکنن و همیشه در آتشی که فعلا در افغانستان برافروخته شده است اونا هیزم میریزند تا این آتش دوگان فروزان شد و همه چیز بسوزن. بنان جنبش روشنایی و همه دوستای ما که هستن از احساسات استفاده نکنن. بسیار شرایط حساس است. دشمنای افغانستان از این موقع استفاده ناجایز میکنن.
به هر صورت حال این اتفاق ناگوار افتاده و هرچند التیام آلام خانواده های داغ دیده این حادثه و حوادث مشابه دشوار است، اما مردم منتظرند ببینند که حکومت در خصوص بررسی و مجازات عاملان این گونه حوادث و نیز پیشگیری از حوادث مشابه در آینده چه خواهد کرد.
گزارش همکارم حسینی را می شنیدید. خب در این برنامه تماس تلفنی داریم با امیر فولادی کارشناس سیاسی افغان و با عباس حسنزاده فعال فرهنگی اجتماعی افغان هم گفتگو می کنیم. تماس تلفنی ما با آقای فولادی برقرار است. سلام بر شما جناب فولادی. بفرمایید که شما در خصوص حادثه ده مزنگ چه مسائل را قابل طرح می‌دانین؟ مقصرین قضیه چه کسان هستند؟ کمیسیون حقیقت‌یاب چه خواهد کرد و خواست مردم چی است؟
سلام به شما و همچنین به شنوندگان عزیز. پیش از همه برای خانواده‌های شهدای اخیر از تسلیت میکنم و همچنان نارضوی صبر جمیل برای باقی خانواده. در مورد حادثه 2 اسفند که یک حادثه خیلی وحشتناک بود و یک جمعی تظاهرات مسالمت آمیز میکردن مورد حمله قرار گرفت که باعث شهادت بیش از 80 نفر و همچنین 300 نفر زخمی شد. من فکر میکنم که در مورد این حادثه هم مردم افغانستان هم خانواده های قربانیان و در واقع نیازهای مختلف میخواهند این حادثه به صورت دقیق و عادلانه و منصفانه بررسی شود، به خاطر که تبعات خیلی جدی را این حادثه میتونه داشته باشه. یک بحثش خود فعالیت‌های مدنی، حرکت‌های مدنی که تا هنوز صورت میگیره، ممکنه در آینده چنین حرکت‌های صورت نگیره و خود از این برای دموکراسی نوپای افغانستان یک ضربه خیلی جدی بود و همچنین خواست‌های عدالت‌خواهانه مردم میتونه یک ضربه جدی باشد. اما در مورد کمیسیون رفتیم که هر چند در گذشته ها کمیسیون های مختلف تشکیل شده و در موضوعات مختلف بحثایی را داشته، اما نتایج کار کمیسیون ها خیلی وقتا به صورت واضح شریک نشده و خیلی وقتا هم پیگیری لازم صورت نگرفته، که امیدوارم این کمیسیون با کمیسیون ها فرق کنند. در مورد مسئولیت ما فکر که یکی بحثی است که خود ادعای کسی داعش صورت گرفته که اونا این حرکت انجام داده، خود از این مشخص شود که واقعا کار داعش بوده یا نه، و دیگه این که ارگان های دولتی، ارگان های مثلا ارگان های امنیتی در جلوگیری از این حادثه او وظایف را که باید انجام میداد انجام داده یا نه، و چه کسایی در واقع غفلتی وظیفه‌ای کرده یا احیانا تعمدی در کار داشته تا این حادثه رخ بده، و دیگه این که کسانی که در واقع تظاهرات را سازماندهی کردن واقعا اونا هم باید مورد سوال قرار بگیره که آیا ضرورت چنین مظاهره بوده، اگر چنانچه دولت خواهان مذاکره بوده، یعنی ما چرا سبب شویم با توجه به وضعیت امنیتی در افغانستان هست و هیچ کسی نمیتونه تضمین بده به خاطر امنیت مردم، در مخصوصا در حرکت های بزرگی که در خیابان ها صورت میگیره، و تضمین امنیت حتی اگر دولت تضمین هم داده باشه اشتباه و نمیشه اعتماد کرد، و همچنین برخورد دولت، ارگان های مسئول و همچنین شفاخانه ها در تداوی زخمی ها و بحثایی که بعد از حادثه هست، اینا هم باید مورد بررسی قرار بگیره. اون چیزی که مردم افغانستان میخواهی که نهادها، افراد و اشخاص که در این زمینه مسئول هست اونا را شناسایی شود و اقدامات مطابق قانون در مورد صورت بگیره.
خب، تماس با آقای حسنزاده هم برقرار است. سلام خدمت شما. بفرماییم که مردم کابل در مورد حادثه دهمزنگ چی میگن و چی نظر دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان، محصلین و دانشجویان و متعلمین مکاتب و لیسه ها که خونهای پاکشان روی جاده های کابل ریختن و بدنهایشان پرپر شدن، هر خانواده در نه تنها در کابل بلکه در سطح افغانستان یا بهتر بگوییم هر وجدانی بیداری در سطح دنیا با چنین حادثه غم‌انگیز شده است و غم و ماتم در دل اونها نشسته است و این حادثه را به نحوی محکوم کرده و یا در وجدانهایشان محکوم نموده است. در کابل همچنان مردم را ما ناراحت و غمگین می‌بینیم و در هر جا که نگاه می‌کنیم صدای تلاوت قرآن از مساجد بالا هست و تعداد زیادی از جوانها در کنار هم از دوستانشان، از همسنفانشان سخن می‌گویند که بدنهایشان به خاطر تأمین عدالت و صدای رسای عدالت خواهی و زنده کردن دموکراسی در افغانستان بلند شده بود، اینها بدنهایشان پاره پاره و قطع قطع شدند و خانوادهایشان داغدار گردیدند و تاثیر بسیار عمیقی بر دلهای زخم خورده مردم کابل گذاشته و همه همصدا در کنار همدیگه قرار گرفتند و با یک وحدت و انسجام این حادثه غم انگیز و فاجعه هولناک را محکوم میکنن.
آقای فولادی، عده‌ای از کارشناسان میگن از آنجا که اوضاع چندان مناسب نیست و دولت هم اعلام کرده بود که حاضر به مذاکره است، مردم باید با احتیاط بیشتر وارد عمل میشدن و نباید احساساتی عمل میشد در مورد تظاهرات. نظر شما چیست در این رابطه؟
با توجه به اینکه وضعیت امنیتی افغانستان شکننده هست و ما شاهد حملات مثلا بر ریاست جای امنیت ملی بودیم که به شدت حفاظت می شود و خیلی موارد دیگر، حضور در خیابان و دعوت از مردم در خیابان با اینکه زمینه برای مذاکره وجود دارد و دولت برای مذاکره اعلام آمادگی کرده و این ریسک و خطر را هر طفلی و هر کسی می فهمد که خطر این که کدام حمله صورت بگیره وجود دارد. با توجه به احتمال بالای این تهدیدی، دعوت از مردم برای تظاهرات در کابل ما فکر که عاقلانه نبود و باید بررسی شود که واقعا کسایی که سازماندهی کرده اینا را ممکنه دستای هم پشت پرده بوده باشه تا از این حرکت استفاده های دیگه شود. در مجموع تمامی زوایا بنظرم روشن شود، بهتر هست که تا در آینده ما شاهد چنین حوادثی نباشیم.
جناب حسن‌زاده، شما چی فکر میکنین؟ مدیریت و سازماندهی تظاهرات چگونه بوده؟
مدیریت در تظاهرات از مسائل بسیار اساسی هست و اونطوری که ما در یک هفته اخیر شاهد بودیم بین مردم و جوانان، احساسات جوانها را بالا برده بودند به خاطر همین مسائل تبعیض و تعصب‌هایی که از گذشته‌های دور در افغانستان تاثیرگذاری داشته. مدیریت هم ضعیف بود، یک تعدادی که در رأس کار بودند اینها کسانی بودند که شاید مسائل خودخواهی، مسائل استبداد رأی در وجود اونها نهفته بود، اما توده های مردم، جوانان بسیار صادقانه به میدان آمدند و برای عدالت خواهی به میدان آمدند و میخواستند صدای عدالت خواهیشان را دولت و جنیان بشنوند، اما این حادثه آفریده شد.
تشکر از شما. تا پایان برنامه با شما مهمانان محترم خواهیم بود. شنوندگان محترم، کنکاش رو میشنوین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه با توجه به این که در روز هفتم شهدای جنبش روشنایی در حادثه انفجاری دهمزن قرار داریم، در رابطه با زوایای مختلف این حادثه گفتگو میکنیم. بحث را با مهمانان گرامی ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن بخش‌هایی از اظهارات امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بشنوین که در مورد حادثه دوم ماه اسد پیشتر در یکی از رسانه‌ها مطرح کرد.
ما مقصر در این مسئله اول نیروهای امنیتی ما رو نمیدانم، اول حلقه سیاسی حکومت رو میدانم. باید ما وضعیت به این نقطه نمیرساندیم که حالت امنیتی میشد، مردم مجبور میشدن دست به تظاهرات بزنن. ببینین، دولت افغانستان سالهاست تلاش میکنه، حتی فشار بین‌المللی وارد میکنه که با یک گروه تروریستی به نام طالب مذاکره کنه. قطر واسطه میشه، سعودی را واسطه میشه، به خانه خدا میرن، به پاکستان میرن، تظاهرات میکنن که بین مذاکره کنن. یک تعداد مردم دیگه با مدنی ترین روش میخوان خواسته خود مطرح کنن. اینا دو پای در یک موزه کردن، در یک حالت لجاجت خود قرار دادن که ما با نسل نو مذاکره نمیکنیم، ما نمیخوایم زمین ساز رشد چند تا رهبر نو باشیم. ببینین، ای که پلیس یا امنیت یا اردو چی غفلت کرده بحث علایده است. غفلت اساسی رهبری سیاسی کرده. شما چرا با قناعت این مردم نپرداختین؟ یک، بل فرض خواسته های از اینا معقولیت نداره، آیا شما به دروازه از اینا رفتین؟ آیا شما ای را برشان یک پریزنتیشن دادین که وطن دارم؟ اینی بحث تکنیکی مسئله است، بحث مالی مسئله است، بحث سیاسی مسئله است. دولت از یک موقف تکبر میخواهد صحبت کنه و این تکبر بیجا و این غرور کاذب درد ایجاد کرده در جامعه، تبعیض ایجاد کرده در جامعه و نارضایتی ایجاد کرده در جامعه و شما نتیجهش هم میبینین که امروز حتی اگر دولت راست هم میگه، به حد اعتباراتشان کاسته شده که مردم نمیپذیرن.
اظهارات امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان را می شنیدید. حال بحث را با مهمانان محترم ادامه می دیم. آقای فولادی، برخی میگن که در بین سران جنبش و سازمان دهندگان تظاهرات کسان هستند که از احساسات مردم برای رسیدن به خواسته های شخصی خود سوء استفاده میکنن.
خب البته در این که همه را متهم به چنین چیزی کرد و این کار درستی نباشه، افراد دلسوزی وجود دارد در بین سازمان دهنده های جنبش که واقعا خواسته های عدالت خانه را دنبال میکنه، و اما اینکه اونا واقعا نتونستن مدیریت صحیح بکنه و وضع به این شکل پیش آمدی هم واضح هست، ولی کسانی هم هست که در واقع دنبال اجنده های دیگه هست. اما در مجموع جنبش روشنایی تاکنون متاسفانه نه تنها یک دستاوردی برای مردم هزاره نداشته، بلکه سبب شده نفاق های شدید در بین هزاره ها تشدید شده و ما 200 نفر از دست بدیم و خود از این نتایج و دستاوردش تا هنوز به زیان هزاره ها بوده. و اگر هر کسی به این فکر بوده باشه که ما از طریق جنبش برای هزاره ها یک کار را انجام بدیم، تا کنون متاسفانه این برعکس بوده، یعنی نه تنها نتایجی به دست نیاورده بلکه برای هزاره ها فاجعه خلق کرده.
آقای حسن‌زاده، مقامات دولتی و مخصوصا رئیس جمهور غنی از مجازات عاملان رویداد گفتند. این مسئله چقدر میتونه امیدوار کننده باشه؟ میدان دهمزنگ هم گفته شده که به نام میدان شهدا نامگذاری میشه.
مردم تا زمانی که شاهد مسائل ملی از سوی دولت نباشه فکر نکنم که قلبهای مالامال از غمشان آرامش پیدا بکنه و این چنان ادامه پیدا میکنه، یعنی غم و مصیبت در دلهای مردم ادامه پیدا میکنه. اما نامگذاری دهمزنگ به نام شهدا هم کار بسیار خوبی هست، ولی ما تعداد از جوانان که صحبت کردیم و آنها میگفتند که در کنار نام شهدا اگر عدالت هم ذکر شود که مشخصا به نام این شهدا نامگذاری شود و ما میگیم که همین شهدا هست، دل ما بیشتر تسکین پیدا میکنه، میدان شهدای عدالت. و لذا اینها خوب است، قدم های برداشته شده، اما هنوز مردم ما به قضایا به دیده شک نگاه میکنند. تا زمانی که قدم های عملی از سوی دولت برداشته و دولت عوامل و مسببین آن را شناسایی نکنند و مجازات نکنند، ما و خانواده های شهدا، مردم و داغ دیده و جوانان قلبهایشان تسکین پیدا نخواهند کرد.
جناب فولادی، به هر صورت عاملان حادثه هر گروهی که باشن انگشت انتقاد به طرف دولت و نیروهای امنیتی هم هست به خاطر کوتاهی و غفلت در انجام وظیفه. دولت باید چگونه عمل کنه تا در آینده شاهد چنین حوادث و فجایع نباشیم؟
ما فکر میکنیم اون چی که واقعا مایه نگرانی هست ایست که اگر چنانچه این حمله دویاست واقعا کار داعش باشه و داعش توانی ایره داشته باشه که 3 نفر در اون روز کابل برسانه و اونا بتانه این حمله را انجام بده، این یک تهدید بسیار جدی هست با توجه به اینکه هزاره ها و شیعه های افغانستان مراسم های بزرگی مذهبی دارن مثل محرم و اربعین و عاشورا که هزاران نفر در کوچه ها می براید که در داخل مساجد چه در زیارتگاه ها. اگر کار داشت بوده باشه و ما در سال جاری ممکن است شاهد حملات از این دست باشیم که به نحو کشتن آدم ها از روی داعش برایشون یک هدف و تارگت خیلی جدی میتونه باشه. و این مفهوم که حادثه دوی اسد میتونه برای دولت افغانستان هم برای مردم افغانستان مخصوصا هزاره ها و شیعان افغانستان درس باشه که چطور میزان ریسک و خطر کاهش بتن و چطور به یک راه حل منطقی دست پیدا کنه که در واقع خطرات احتمالی را به حداقل برسانه. و ما فکرم این یک خطر خیلی جدی هست که باید همه کسانی که نگران مردم افغانستان هست در این زمینه باید فکر بکنن.
جناب حسن‌زاده، از مردم چی انتظار میره؟ چطور باید عمل کنن و به چی نکات باید توجه داشته باشن در رابطه با خواسته های مدنیشان و حوادث احتمالی که پیش میایه؟
باید یک مسئله اساسی را در نظر داشته باشیم و اون حس وحدت و اخوت اسلامی در افغانستان که از جمله دستاوردهای بزرگ دموکراسی و جهاد و شهدای عزیز، اهداف شهدای عزیز ما در افغانستان هستند، و همچنین توطئه‌ها سیاست‌های دشمنان اسلام را هم متوجه باشند که آنها در سرحد هستند، همیشه که بین صفوف و هم شورده مسلمانان در افغانستان تلاش می‌کنند که دویت ایجاد بکنند، با اختلاف اندازی و تفرقه در بین مسلمین بتوانند از این آب گل‌آلود ماهی خودشان را بگیرند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجه شما و شرکت مهمانان محترم در این بحث تشکر می‌کنیم و همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.